أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى القادرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نثار أرواح الأنبياء وأوصياء بخصوص الرسول أكرم أهل بيت كل منهم صلوات
اللهم صل على محمد
نثار ارواح علماء ربانی و شهداء ایران به خصوص روح مطهر صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
برای تعجیل در فرج مولانا شفیعی اصلاف الله برای عزت و عظمت در حضور اسلام مسلمان و برای شوکت و اقتدار کلیه خدمت بزرگان اسلام عزیز و این نظام مقدس به خصوص مقام حضرت اکبری آمدی و خطوع صلوات سوم حضرت امام در مسائل نماز ملاحظه فرمودید هفته پیش که می فرمایند اساس عبودیت اینه که آدم احساس بکنه که خودش هیچی نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. چون قرآن برای هدایت بشر نازل شده و مخاطبش بشر هستن فرموده یا ایوه ناس و یا امی افعالت و امی هستی این فقر به خدای متعال هستن و فقر هم یعنی وابستگی یعنی حاجت. گفتیم هر لحظه این مسئله بسیار ارزشمند فلسفی که ممکن در بقا هم احتیاج به علت داره یا که در پیدایش و حدوث نیاز داره این رو خوب نشون میده که انسان هیچی از خودش نداره، یعنی هر لحظه هستیش رو خدای متعال داره و تا بده هست. همین که هستی رو نخواهد بده نیست، البته سنت الهی بر این نیست که نده. سنت الهی بر اینه که هستی به بشر بده تا بینه آده جاویدانه. اما این که باید نباشن من اون لحظه همی هستی نباشن برمیگرده به اون وقتی که یکی بود رو یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نه هیچ کنه. درست استاد با ما فرمود یکی بود یعنی یکی بود وحده، یکی نبود یعنی اون یکی که دوتا بردار باشه که بهش میگن واحد عددی نبود. یکی بود اما این یکی که ما ها میفهمیم که بشه دومی داشته باشه این نه، یه یکی بود که دومی پذیر نیست، نمیشه دومی داشته باشه، محاله، به خاطر اون براهینی که بر توحید در کتابهای فلسفی و کلامی اقامه شده. اگه اینو انسان توجه داشته باشه اون وقت دیگه من عیب میبینه بر خودش که بگه من، چون من وقتی معنا داره که یه هستی من از خودم داشته باشم، هستی مال من نیست. همه ی اون کمالاتی هم که اگر دارم همش از خداست و ما بکن من نعمت فمن الله. برای من اساس بندگی که نماز یکی از مظاهر بلکه روشنترین و بالاترین مظهر بندگی خدا، اساسش اینه، اینه که آدم ملتفت بشه که از خودش هیچی نداره و هرچه هست تفضل خدای متعاله. اگه این روحیه در آدم باشه، اون وقت امام فرمودن که کارش به جایی میرسه که میشه محبوب خدا به خاطر یک حدیث صحیح، حدیث قرب نوافل، که وقتی لازال یتغرب و الی عبدی به نوافل حتی احبه، اینقدر با کارهایی که محبوب منه به من تقرب پیدا میکنه به طوری که من محب او میشم. یحبهم و یحب، خدا آدم رو اگه دوست داشته باشه نمیشه آدم خدا رو دوست نداشته باشه. یه وقت یکی از دوستان مؤسسه که الان خودش استاد شده بود، الحمدلله از نعمتهای خوبی که در مؤسسه وجود داره، ایشون از آزادگان بود، کسی بود که حدود شاید 8 سال اوائل جنگ اسیر شده بود و مونده بود دیگه. گفت من یه روز خدمت حضرت استاد آیت الله مصباح عرض کردم آقا چرا من در وجودم عشق به امام زمان احساس نمیکنم. ایشون فرمود چقدر به فکر امام زمان، به هر مقدار که توجه به حضرت داشته باشی به همون مقدار اونا به توجه پیدا میکنن و هر چه توجهت بیشتر باشه محبتت یا پیدا میشه یا بیشتر میشه، چون اساس هر محبتی معرفته. تا آدم بهترین آدم باشه تو عالم ولی شما ندیده باشیش انا نداره محبت میشه. بله، ولی وقتی میگن فضائلشو میگن به همون مقداری که فضائلشو میگن شما محبت پیدا کنید. اگه ببینیش ممکنه خیلی اون محبت بیشتر بشه. اگر باش معاشرت بکنی ممکنه اون محبت روز به روز بیشتر بشه، برای اینکه اون فضائل براتون عینی میشه. قبلا شنیده بود، حالا میشه دیده. حشر بیشتر باش پیدا کنی یافتنی میشه، یعنی دیگه با تمام وجودت این حقیقت رو احساس میکنی. اگر خدای متعال رو ما به عنوان کسی که همه نعمتهایی که ما داریم از اوست، تفضل اوست و ما از خودمون هیچ نداریم، توجه بهش داشته باشیم و این طور خدا رو ببینیم، اون وقت به اونجا میرسیم که محبوب خدا میشیم. که اون وقت امام این حدیث رو اینجا نقل فرمودن، العبودیت و جوهرتون، بندگی خدا یه گوهر است، چون تمام ارزش انسان به بندگی خدا است. اگه کسی بنده خدا باشه ارزش داره، اگر نه اولای که کل انعام بل هم ازر، اگر نه ثم رددناه اسفل سافلین، اگر نه ان شر الدواب عند الله ثم البکم الذین لا یؤمنون لا یعقلون. اگه انسان تو این راه بندگی خدا توجه داشته باشی، گفت فرمودن اساس بندگی اینه که آدم احساس بکنه هیچی نداره، هیچی نداره و عزت فقط مال خدا، وقت به اینجا میرسه که محبوب خدا میشه و محبوب خدا که شد اون وقت خدا میشه چشم او. خیلی عجیبه، کن تو سمع، یعنی چه؟ یعنی این چشم میشه چشم الهی، گوش میشه گوش الهی، یه گوشی میشه که اگه حرف نامربوط بشنوه مثل غذای گندیده ازش متنفر میشه، بعدش میاد سعی میکنه خودشو از اون فرد یا از اون جمع جدا کنه. کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق بها و بصره الذی. یه مقدار راجع به این که البته به عکسش فرمودن اگه کسی خودبین بشه، فرمودن بزرگترین حجاب حجاب علمه، چون پول غرور میاره ولی پول بدبختی هم میاره. یعنی تمام فکر طرف اینه که چجور از این محافظت کنه، شب میخوابه نکنه یکی بیاد به خونهش بزنه، نکنه حسابشو مثلا یک کسی بتونه تصرف بکنه در این. ولی علم اینطوری نیست، علم جزء وجود ماست. ملا سرا گفت علم عین عالمه و حق من گفت، درست گفت. چون علم عین ماست غرورش بیشتره، لذا امام میفرمان بزرگترین حجابه علم و الحجاب الاکبر، در روایات ما شاید باشه این مضمون، بزرگترین حجاب اینه که کسی که دوچار این حجاب بشه، خودبین باشه، اون وقت کبر پیدا میکنه، تکبر پیدا میکنه. تکبر که پیدا کرد نتیجهش این میشه که خدای متعال در فهمشو میبند و کاری باش میکنه که حق رو حقانیتشو درک نمی، فکر میکنه حق باطل، فکر میکنه علی واجب القتل و باطل رو فکر میکنه درسته. یعنی گوساله رو فکر میکنه خداست، واقعا پاش میفته سجده میکنه. اینا نمیگفتن گوساله از ما پستره و چطور میشه ما به اون سجده بکنیم؟ نه خیر، مثلا این خدا به خاطر همون منه، کسی که من تو وجودش باشه. قرآن فرموده سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، من خدا روگردان خواهم کرد از آیات خودم، یعنی از اون چیزایی که خیلی روشنه. یعنی الان روز کار میکنم که طرف فکر میکنه شب، اینطور بدبخت میشه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. بله، جایی که جای تکبر، مثل مقابل تکبر، مقابل کفار، اونجا تواضع مذمومه. ولی اونجایی که به حق نیست تکبر، مثل این که دوست من یه حرفی میزنه، من احساس میکنم بعد از بحث و هی رفت و برگشت و گفتگو به این نتیجه میرسنم که حرف اون درسته، اینجا اگر ماسمالی بکنم مشمول این آیه میشم، باید اونجا خیلی صریح بگم آقا من اشتباه میکردم، بی خود وقت شما رو طلب کردم، بعد از اول کاش خدا منو از اول هدایت کرده بود که همین حرف رو از اول فهمیده بودم. درست میگی، شما درست. اگه اینطوری بگه خدا حفظش، خدا عنایاتش بیشتر شامل حالش میشه. ولی اگر نه، رضا امام فرموده ریاضت همه میکشن، اما ریاضت حق داریم و ریاضت باطل. معیار در این که این ریاضت حق یا نه اینه که ببینیم اون ریاضت کش خودش بر خودش مطرحه یا نه. اگه خودش بر خودش مطرحه، ریاضت باطل. ولو ریاضت به چیه؟ به اینه که روزه میگیره. ریاضت به اینه که نماز میخونه، ولی اون نماز در روایات ما هست، شاید امام بد بیارن، که خدای متعال میفرماد برید بزنید تو سر این نماز. اما از اون طرف اگه در صدد این باشه که انسان توجه بکنه به ذلت عبودیت، به این که هیچی نداره و هرچه هست تفضل او، اون وقت کارش به همونجا میرسه که میشه محبوب خدا، لذا فرمودن در مصباح شریعه است قال صادق علیه السلام العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیه. عبودیت یه گوهریست که تهش اینه که انسان میشه رب. ربوبیت اصالتا مال خداست، ولی این ربوبیت و خدا میتونه به بندش هم چیکار کنه؟ بده. ربوبیت چیه؟ ربوبیت اینه که به چیزی بگه کن موجود میشه، به یه چیزی که وضعی رو داره بگه جور دیگه بشه. انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فی فتکون طیرا باذن الله ایکون طیرا باذن. این ربوبیت، این معجزات که رسول اکرم به درخت میگه بیا، به درخت میگه برو، به درخت میگه نصفت اونجا بمونه. امروز با لیزر یه اشاره میکنن این، ولی اونجا لیزر به کار نمیرفت، اراده حضرت. اونجا نصف درخت میمونه، نصفش میاد جلو، دوباره برمیگرده به اراده رسول اکرم صلی الله علیه. بله ربوبیت، بندگی. اشهد ان محمدن اللهم صل على محمد عبده و رسوله. اگه کسی عبد باشه به مقام رسالت هم میرسه. خدای متعال بهترین عبدشو انتخاب میکنه برای رسالت. خیلی سریع اینا در روایات ما اومد. فما فقد من العبودیت وجد فی الربوبیه، یعنی بندگیشو اگه آدم نبینه، بنده هست اما اینقدر بیاد بالا که توجه به این که خودش بنده هم هست نکنه، یعنی غرق بشه در ملاحظه خدای متعال، او وقت دیگه چیزی نمیبینه جز خدا. وجد فی الربوبیه و ما خفی من الربوبیه، هرچرا که از ربوبیت برای ما پنهان بشه، یعنی هرچی از خدا غافل بشیم، او وقت میفتیم تو همون حالت خودبینی و سی و فل عبود. کسی که با قدم عبودیت سیر کند و داغ ذلت بندگی را در ناسیه خود گذارد، یعنی تو پیشونی خودش بینویسه عبد، همیشه اینو توجه داشته باشه که عبد، این وصول به عز ربوبیت پیدا کند، این به خدا میرسه. رضا یکی از راههایی که آدم با کسانی میخواد اونس پیدا کنه، از من استفاده کنه، اول ببینه من اگه براش مطرحه بدون خود شیطان، با شیطان انسان تقرب پیدا نمیکنه. وصول به عز ربوبیت پیدا کند، طریق وصول به حقایق ربوبیت سیر در مدارج عبودیت است. هرچی در این راه پله‌ها رو انسان بالا بره، وقت نزدیکتر میشه به ربوبیت. و آنچه در عبودیت از انیت و انانیت مفقود شود، در ظل حمایت ربوبیت آن را مییابد تا به مقامی رسد که حق تعالی سمع و بصر و دست و پای او شود، چنان که در حدیث صحیح مشهور بین فریقین وارد است که اون و برای من خیلی لذیذ بود این جریان. یه وقت اعضای هیئت مدیره مجمع عالی حکمت وقت گرفته بودیم رفتیم خدمت حضرت آقا، اونجا خب یه گزارشی داده شد و آقا عنایتی فرمودن و هاست اون چه من استفاده کردم اینه که آقا از این مجمع و این مجموعه راضی هم. عصر اون روز من خدمت حضرت استاد آیت الله مصباح قدس الله سره رسیدم و عرض کردم آقا ما صبح که رفتیم خدمت آقا اینطوری احساس کردم و من این رضایت ایشون رو نشانه رضایت مولا. شون فرمود بله آقای خامنه‌ای به ساق این حدیث شریف است، همین حدیث قول کنتو سمعو که بنده بعدا هرچی فکر کردم بخون من تو هایی که میشناسم یه نفر باشه بعد از ولی از صلوات الله علیه که مشمول این حدیث باشه من بهتر از ایشون نمیشناسم. چون از تصرفات خود گذشت و مملکت وجود خود را یک سره تسلیم حق کرد و خانه را به صاحب خانه واگذار نمود، این اشاره به اون است که القلب و حرم الله، خدا این قلب رو ساخته خلق کرده برای اینکه جای خودش باشه. خوشا به حال اونایی که اینو توجه دارن و سعی میکنن چیز دیگه تو این قلب نباشه مگر اونی که اون میخواد و دستور داده، دستور داده که به خانمت محبت کن، اون باعث قرب، دستور داده که دست پدرت رو ببوس پاش، دست مادر رو ببوس، اونا باعث قرب. اما اون چی که نه غیر حق باشه، یعنی محبت به هر چیز نه به خاطر دستور الهی، اون هم مایه بود میشه. چون از تصرفات خود گذشت و مملکت وجود خود را یک سره تسلیم حق کرد و خانه را به صاحب خانه واگذار نمود و فانی در عز ربوبیت شد، یعنی عزت ربوبیت وجود او را فرا گرفت به طوری که دیگه خودش را نمیبینه، فقط عزت خدای متعال میبیند، صاحب خانه متصرف در امور او گرده. اونی که امام سجاد ظاهرم فرمایش این قلوبنا اوئیت و مشیت الله، دلهای ما ظرف خواست خدا هست، یعنی هرچی ما میخواییم اول خدا خواسته که میخواییم، این جلوه ایست از خواست خدا و تا اون نخواد ما هم نمیخواییم. صاحب خانه خود متصرف در امور گردد، پس تصرفات او تصرف الهی گردد، چشم او الهی شود و با چشم حق بنگرد و گوش او گوش الهی شود و به گوش حق بشنود و هرچه ربوبیت نفس کامل باشد، ربوبیت یعنی من خودم رو ببینم بکنم من کاری هستم، و عزت خود نفس منظور خواطر شود، از عز ربوبیت به همان اندازه کسر شود و ناقص کرده، چه این که این دو مقابل یک دیگرن، این که گفتن از دنیا و آخرت ذرتان، دنیا و آخرت دوتا هو هستن، دنیا یعنی هرچه غیر خداست، هرچه ما رو از خدا غافل کنه، آخرت یعنی هرچه که ما رو به حق نزدیک میکنه، رضوان الهی درش هست. لذا ممکنه یک کسی ثروتمند باشه اهل دنیا نباشه، ممکنه یک کسی فقیر باشه و اهل دنیا باشه، دلش بسته به دنیا ولو نداره، عاشق دنیاست ولو نداره، یکی هم داره ولی پیش چشمش طلا با خاکستر یک. پس سالک الالله را ضروری است که به مقام ذل خود پی برد و نصب العین او ذلت عبودیت و عزت ربوبیت باشد و هرچه این نظر قوت گیرد عبادت روحانی تر شود، یعنی عبادتش روح دارتر میشه. عبادت گفتیم ظاهر همه عبادت ها یه جوره ولی باطن ها خیلی فرق کنه، یه عبادت اصلا روح نداره، یه عبادت همش روح، مثل نماز همین رو روحانی تر شود و روح عبادت قوی تر شود، تا اگر به دستگیری حق و اولیاء کمل، این اشاره به اینی که تا وساطت اولیاء نباشه نمیشه، وابتغوا الیه الوسیله. لذا ایام فاطمیه رو خیلی غنیمت بدونید، در مجالس اگه خودمون میتونیم سخنران باشیم که چه بهتر، اگه نمیتونیم شرکت اقلا بکنیم، یه خدمتی میتونیم اونجا بکنیم، تا اگر به دستگیری حق و اولیای کمر علیهم السلام توانست به حقیقت عبودیت و کنهان واصل شود، از سر عبادت لمحه‌ای یعنی یک جلوه‌ای در می‌یابد و در جمیع عبادات خصوصا نماز که سمت جامعیت دارد و منزله آن، منزله نماز در عبادات، منزله انسان کامل است. همه عبادت‌های دیگر رو بفرمایید انسان، ولی نماز انسان کامله و منزله اسم اعظم، بلکه خود اسم اعظم است، یعنی اون روح نماز همون اسم اعظم، اونی که این دو مقام، یعنی مقام عز ربوبیت که حقیقت است و مقام ذل عبودیت که رقیقه آن است، مرموز است. این یه چیز ساده ای نیست و در اعمال مستحب قنوت و در اعمال واجب سجده را اختصاصی است، یعنی اینا یه ویژگی دارند. قنوت در مستحبات، اینا یه آدم متخصص، یه آدمی که عمری در این راه گذرونده داره میگه. البته در روایات ما در مورد سجدهش هست، قنوت هم شاید باشه، من خبر ندارم. داره که نزدیکترین حالت عبد به خدای متعال اون وقتی است که در حال سجده، چنان که دورترین حالت و منفورترین حالت عبد در پیش خدای متعال اون وقتی است که شکمش پره. و باید دانست که عبودیت مطلقه از اعلی مراتب کمال و ارفع مقامات انسانیت است که جز اکمل خلق الله محمد صلی الله علیه و آله بالاصاله و دیگر اولیای کمل به تبعیه کسی دیگر را از آن نصیبی نیست، یعنی اون عبودیت مطلقه انکم لا تقدرون علی ذلک. اون خیالش هم ما نباید بکنیم، نمیتونیم، ولی باید سعیمون رو بکنیم. ولیکن اینو و دیگران را پای عبودیت لنگ است و عبادت و عبودیت آنها معلل است. معلل است یعنی دچار بیماری است، علت و مرض داره. و جز با قدم عبودیت نتوان به معراج حقیقی مطلق رسید. و لهذا در آیه شریف فرمودند سبحان الذی اسرا به عبده ای، یعنی تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، یعنی این بردن خدا به خاطر عبودیته. اگه او عبده شد به اینجا رسید که به معراج رفت و به محضر خدای متعال مشرف شد. قدم عبودیت و جذبه ربوبیت سیر داد آن ذات مقدس را به معراج قرب و وصول، و در تشهد نماز که رجوع از فناء مطلق است که در سجده حاصل شده، که حالا این بعدا می فرماید سجده اون آخرین مرتبه وصوله و بلند شدن در حقیقت بازگشت از اون حالت فناست که تشهد و سلام رو انسان میده. فرمان و در تشهد نماز که رجوع از فنای مطلق است، که در سجده این فنای مطلق حاصل شده، باز توجه به عبودیت قبل از توجه به رسالت است، چون اونجا میگیم و اشهد و ان محمدن عبده و رسول الله مصر. و ممکن است اشاره به آن باشد که مقام رسالت نیز در نتیجه جوهره عبودیت است. اینکه عبده و رسول الله را عبده را اول فرموده شاید این عبودیت هست که ریشه ربوبیت میشه. خب عرض ما تمام، اینجا بیان حضرت امام تمام میشه تا بریم فصل دوم. حالا اگر سوالی هست من در خدمت دارم. چی میخواد؟ استاد امام فرمودن چطور مثلا صرف میخوای بخونی؟ استاد میخواد این راه به این عظمت، استاد نمیخواد. درست، استاد میخواد، ولی دو تا مسئله است. استاد میخواهد، هیچ شبهه‌ای درش نیست. فهمیدید سوال رو؟ ملتفت شدید؟ نمیدونم صدای ایشون به اونجا رسید یا نه. فرمودن این راه به این عظمت رو میشه بی استاد رفت؟ امام میفرمان که نمیشه. درست هم میفرمان، چون عقل بشر همه چیز رو نمیتونه بفهم. استاد میخواد، ولی هیچ وقت میآیند استاد برای کسی که کلاس اوله یک مجتهد اعلم رو بهش بگم بیا کلاس اول درس بگیر. آقا این فردا میخواد طلبه بشه، بخواد. استاد متناسب با چیه؟ با کاری که انسان کرده و جایی که رسیده. اگه غیر این باشه حکیمانه نیست. حکیمانه نیست که به یک کسی که متخصص در یک رشته است بهش بگم بیا کلاس اول این رشته رو شما درس بکن. شاگرداش باید درس بگن، شاگردای شاگرداش باید درس بگن. خب این یک مسئله. مسئله دیگه این است که استاد میخواد، ولی شما نمیتونی استاد پیدا کنی و وظیفه هم نداری. اونی که ما وظیفه داریم اینه که اون چه میدونیم عمل کنیم. این فرمایش مرحوم آیت الله بهجت. استاد وظیفه، چون خدا فرموده من جرأت میکنم بگم، وظیفه خود خداست. چرا؟ چون فرموده ان علینا للهدى، یعنی وظیفه ماست. علینا یعنی این دیگه، علینا یعنی ما، به عهده اون هست، وظیفه اون هست که بندگان اون رو هدایت کنه. این همونه که یک کسی میگه آقا وظیفه بود کار کردن، شما میگید وظیفه آقایی تو. یعنی چی؟ یعنی من خدا هستم، من ارحم و راحمین هستم، من لطف مطلق هستم، الله لطیفون به عباده، باید بندگان رو هدایت کنم. هدایت وظیفه من. خب وظیفه خدا هست، هر کسی یه استادی میخواد. یکی استادش فقط میتونه امام زمان بشه، کسی دیگه بالاتر از اون نیست غیر از امام زمان. اونو امام زمان میاد. یه کسی هم یه بچه قومی بی ادب هم استاد میشه، برای اینکه همونطور که داره میره اون بچه یه چیزی میگه که اگه من بنام بر این باشه که از عالم درس بگیرم، حرف اون چیه؟ اهل فکر باشم، اهل تأمل باشم، اون حرف بر من درسه، یه سرمشقه. اگه اون سرمشقه رو جدی بگیرم یا خانومم که نمیخوام حرف از او یاد بگیرم به خاطر انانیت. خدا میخواد این انانیت رو چیکار کنه؟ خوب پامالش کنه به زبان فرزند شما، به زبان همسر شما یه حرفی جاری میشه که اون مایه سعادت شما، اون میشه معلم. خدا فرموده من هدایت میکنم. مهم اینه که آدم فرهیخته باشه و امیرالمومنین فرمود فرهیخته کسی است که در هر فرصتی که میاد فرصت از دست نده. این حرف رو خوب راجبش فکر کنه، ببین اگه حرف خوب میزنه بگه خانم خیلی ممنون، خدا به زبان شما خواست منو هدایت کنه، شما این جمله رو گفتی، تا تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه وسیله ای هستی که خدا تو رو انتخاب کرده برای هدایت من. اینطور اگه برخورد بکنی وقت دفعه دیگه یکی دیگه تو حرم که هستی برخورد میکنی با یه بزرگی یه جمله بگه ابتدا به ساکن داره میگه، ولی اون پیش خدا ابتدا به ساکن نیست، شما فکر میکنی ابتدا به ساکن. خدای متعال شما رو تا اینجا آورده، اینجا باید اون آقا یه جمله به شما بگه، همون یه جمله. و همینطور بله استاد میخواد، ولی ما وظیفه نداریم دنبال استاد بریم. بله وظیفه داریم وقتی یک کسی رو شناختیم که میشه ازش استفاده کرد سوالمونو بکنیم، در حد فقط سوال، و نه این که هرچی بیفتیم دنبال او. هرگز افتادن دنبال یک کسی شدیدن در روایات ما نهش یا که من تنسه و رجلن دون الحجه فتوتی او فی کل مایه بپرهیز، یعنی هرگز کسی رو به عنوان الگوی خودت قرار نده. خب اونا سوالاشون رو میکردن، لذا اون جاهایی که براشون حل نبود احتیاط میکرد. اینطور نیست که هرچی او گفت من باید چیکار کنم، ممکنه یه چیزی برای او لازمه برای من لازم نیست، فقط میتونم مسئله رو بپرسم، اونم باید عقلم همیشه چی باشه؟ حاکم باشه. نمیشه عقل رو بذاری زیر پا و دنبال یه کسی بیفتی. چی؟ حلش همینه، حکیمون یرشدار حال حلاک میشه کسی که نداشته باشه. کیه؟ اون کسی که حکیم اول رو زیر پا گذاشت، حرفش رو زیر پا گذاشت، حکیم دوم رو هم زیر پا گذاشت و حلاک میشه. چرا؟ برای اینکه خدا دیگه براش حکیم قرار نمیده، میگه تو به در نمیخوری. مثل چی؟ مثل یه بچه ای که مدرسه اونو بیرون میکنه، میگه برو به پدرت بگو بیاد که تو به درد درس خوندن نمیخوری، تو استعدادت مال کار دیگه است، برو تو یه کار دیگه. ارشادش کنه، ارشادش کنه. حکیمی که ارشادش بکنه خدا همیشه داره، چون خودش هست، خودش فرموده دیگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. باز اونجا هم گفته ما یعنی من خدا با همه عواملم که گفتم عواملش از اون بچه قومیه هست، همسر هست، بچه آدم هست، همه عوامل خدا. مهم اینه که من ارشاد پذیر باشم، ارشاد درم تأثیر داشته باشه. مکرر نقل کردن که افراد میرفتن خدمت آقای برشد با یه نصیحت، اوقات ایشون ترک میشد، دادش در میمد که اون چرا میدونی عمل کردی که حالا یه نصیحت جدید میخوایی، یعنی تکلیف خودت سنگین میکنی. بابا اونی که میدونی عمل کن، اگه آدم اونی که میداند عمل کند امکان نداره، بله امکان نداره که دستشو نگیرن. حکیم داره، اما نه اینکه من بیفتم دنبال حکیم. نمیدونم این جریان رو براتون گفتم یا نه، ما اولی که رفتیم مؤسسه در راه حق، اولی گروهی بودیم که خدمت حضرت استاد آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، برنامه‌ای که امروز الان در مؤسسه امام خمینی داره برگزار میشه اون وقت شروع شد، یعنی اولین مجموعه ای که پذیرفته شدن بنده هم بودم و یه آقا سیدی بود بسیار با استعداد، آقازاده بود، خیلی با استعداد، اصلا ما با اون قابل مقایسه نبود، خیلی با خوشفهم، خیلی تیز. بارها به من گفته بود که بیا درس خوندن تنها به درد نمیخورم، باید انسان به فکر تهذیب نفسم باشه. حرفش درست بود، استادی هم داشتم، استادشون هم من باش سلام علیک داشتم. یه روز استادشون منو دم چهارراه بیمارستان دید و یه خورده با هم تو رفتیم. گفت انسان تو این حوزه که هست مثل آبکشی میمونه که تو حوز، آبکش توی حوز پر آبه ولی خیال میکنه این آبا مال خودش. اگه آبکش از حوز بیاد بیرون چی؟ یه قطره آبم توش نمیمونه. گفت ما تو حوزه که هستیم توی فضا، فضای معنویه، فضای نورانیه، به خصوص در قم و سایه حضرت برست، فکر میکنیم چیزی داریم. همین که اینجا رفتیم بیرون معلوم میشه که هیچی نداریم. باید تا اینجا هستیم تمام سعیمون رو کنیم که این سوراخ‌های آبکش، یعنی خلل‌هایی که در وجودمون هست، یکی یکی چیکار کنیم؟ از بین بره، به طوری که یه ظرفیتی پیدا کنیم، یه چیزی با خودمون از این آب حوض ببریم. و راهش اینه که آدم با خوبان معاشرت داشته باشه. برنامه ایشون این بود. بعد از نماز مغرب عشا دوستانی که جذب ایشون شده بودن، از جمله اون آقا سید خوش استعداد، هم این کلاس ظرف دیگه فارسی نداره، همدرس هم دوره، چون نجسه من نمیخوام اونو، چند بار اومدم بگم دم نباید بگم، نگفتم، هی موندم که چی بگم. بله همدرس بودی، هی اصرار میکرد، ایشون هم استادشون بود دیگه، به من گفت. ولی من میدیدم برنامه اینا با کار من سازگاره، با کار اون آقا سید سازگار بود. چرا؟ چون میخواست درسشو مطالعه کنه، یه صفحه مکاسب و یه رو مطالعه میکرد، ولی من یه صفحه مکاسب باید یه ساعت مطالعه میکرد. دیم اون میتونه ولی من نمیتونم. اونا بعد از نماز مغرب عشا میرفتن توی حجره مال یکی از خودشون بود و جلسه اونس داشتن و با هم بشینن و بگن و من نمیتونم نرفت. چند بار بهم گفت توجه نکن. یه وقت مشهد رفته بودم تابستان برای اینکه هم یه خورده درسامو مرور کنم، هم منبر یادداشت کنم که منبر آقای فلسفی رو گوش میدادم، ضبط مینوشتم، منبر روزه های آقای کافی رو مینوشتم، برای اینکه بتونم منبر برم. آخرش هم موفق نبود. بعد یه وقت برخورد کردم، حالا من در خود مشهد برخورد کردم یا اینا اومدن، من رفته بودم طرقبه یه اتاق گرفته بودم اونجا به کارهای خودم. این استاد با اون آقا سید هم درس ما با هم اومده بودن مشهد، منو دیدم ظهر اومدن اتاق ما، او بعد از ظهرم بنا شد بریم برای تفریح چنان تو رودخونه طرقبه. رودخونه خیلی باصفا بود، هیچ کم نبود، فقط پنجشنبه جمعه ها شلوغ میشد، شاید هم عصر پنجشنبه و الا بقیه خلوت خلوت. ما میرفتیم اونجا، اون روز رفتیم و تو طرقبه که میرفتیم تو هم خیابون اصلی میرسید به یه چهارراه که اونجا سمت چپش میرفت به سمت رودخونه. همون دم چهارراه اون استاد گفت من اینجا کار دارم یه دقیقه میرم و به شما ملحق میشم، شما برید من بعدم میام. من شدم اون آقا سید، اومدیم یه تیکه راه رو تا وارد رودخونه شدیم، اون آقا سید به من گفت که من چند بار به تو گفتم که درس خوندن تنها فایده نداره و تو گوش نمیدی، چوب میخوری. اینو که بهم گفت ترسیدم، گفت تو چوب میخوری. ولی خب بازم با احتیاط برخورد کردم، چون گفتم دیگه برنامه که اونا داشتم به درد من نمیخورد. تا اومدم گفت خدا رحمت کنه، نمیدونم عکس آیت الله بهادین اینجا هست یا نه، رضوان الله تعالی. آیت الله بهادین استاد استاد ما بود، یعنی آیت الله مصباح و اینا رفته بودن ازش خواسته بودن براشون درس اخلاق بگیره. ما هم یه وقت دوستانمون گفتن، من به خودم اجازه نمیدادم، ولی اون دوستان گفتن بیا بریم خدمت آقای بهادری. رفته بودیم و ایشون قبول کرده بودن، هفته یه شب میرفتیم محضرشون. من از مشهد که اومدم رفتم خدمت ایشون، ایشون اون پشت بام آبنبارشون نماز میخوندم، منطقه اون رو به روی قبله دوتا اتاق بود، بعد از نماز میرفتن تو اون اتاق ها و یه چای میخوردن. همین که بلند شدن بعد از نماز برن سمت اتاق، من همراهشون رفتم و بهشون گفتم آقا بعضی ها میگویند هلک من لم یکن له حکیم یرشد، و با آدم باید یه استاد داشته باشه. ایشون فرمود از پستی انسان هست که دنبال یکی مثل خودش میاد. امیدیدا امیدید من کجام و در کجا بناس قرار بگیرم. نشان به آن نشان که اون سید با اون استعداد سرشار که اگه بود الان یکی از بزرگان حوزه قم بود خودکشی کرد. دیوانه شد اول، بعد از دیوانه شدن که مدتها در امین آباد تهران اونجا نگهداری ازش میکردن، بعد آزادش که کردن به برادرش گفته بودن یه لحظه اینو تنها نمیذاریم، اگه یه لحظه تنها باشه ممکنه به فکر خودکشی باشه. برادره خب یه مدت با این همراه بود همیشه، تا یه ازدواج شد. ازدواج شد باز هم اینا توی خونه بودن، خونه بزرگی بود، یه قسمتش رو ایشون داده بودن، یه قسمتش هم اون برادره با مادر با هم زندگی میکردن و مراقب این برادر بود. ظهر بعد از نماز ظهر است، این برادر میره نونوایی سر کوچه نون بگیره، برگرده این آقا سید خودشو حلق‌آویز میکنه با چی؟ صندلی که جز به جهیزیه همسرش بود، همسرش خیلی جهیزیه مفصلی داشت. اون وقت مثلا معمولا صندلی نبود، تخت نبود، اینا جزء جهیزیه نبود در اون زمان. الان خب خیلی چیزا هست، حتی مبل مثلا میدن، ولی اون وقت این صندلی رو گذاشته بود و با تناب خودشو بسته بود به اون سیم چیز، تیر کلاف میکردن، بناها چوبهایی مینداختن روی ساختمان برای اینکه هم استحکام داشته باشه هم سقف رو نگه داره. بعد این سر چوبها رو هم بود، یه میخهای بسیار کلوفتی بود با متاهای درشت، اینا سوراخ میکردن دوتا رو هم و اون میخ رو میکوبیدن تو این دوتا سوراخ، این شد یک کلاف. وسطش هم برای اینکه وقتی سقف میزنن این چوب عقب نره، وسطش هم چند تا سیم چند دور می آوردن و اون بنا، پدر ما بنا بود، تیشش رو مینداخت توی این وسط سیما و می پیچید تا اینا کاملا این سیما به هم پیچیده می شد. این سیم رو خودشو کرده بود به این سیما، بعدم با پا زده بود اون صندلی رو انداخته بود. اینم راه خودکشی رو یاد گرفتید نکنه بریده. آره، و همونجا حلق‌آویز کرد خودشو، تموم شد. پس نه استاد رحم کی گفت نمیخواد، میگم شما نباید دنبالش برید، اون وظیفه داره بیاد دنبال شما. به شما چه؟ گفتم اونی که بناز، یه کسی گفت آقا وقتی امام زمان بیاد من کجا بفهمم؟ گفتم اون که امام زمانو میفرسته بلده که به شما حالی بکنه، اگه دنبال حق باشی میفهمی که کی امام زمانه که نیست. خود معلوم میشه. بله، البته این دل در صورتی که قبلا دل الهی بوده ها، نه هر دلی. الان دل شما مجذوب یه استادی میشه که یه ظاهری داره و برای شما هم خیلی احترام قائله. شما به خاطر اینکه اون انانیت تو اینجا تقویت میشه عاشقش میشی. این همون شیطانه، هم شما هم دنبال شیطانه. اینا فقط باید در یه خود آدم بخواد بهش میفهمه و تو روابطش با خدا سعی کنه صادق باشه. بریم، خیلی ممنون.